سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژاکفر احمدی هستم. 5 به وقت افغانستان شد. نخست چند خبر مهم. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونسف میگوید که در افغانستان شبانه حدود 16 میلیون کودک گرسنه میخوابند. فرانک اکویزا نماینده یونسف در افغانستان دیروز در یک نشست خبری چنین گفت:
They wake up hungry.
این تعداد اطفال با شکم گرسنه از خواب بیدار می شوند. آنها با شکم گرسنه به جای خواب می روند و آنها برای نوشیدن آب پاک و برای خوابیدن لحاف ندارند. آنها مجبور شدند که در خانه ها، در سرک ها، کشتزارها، معادن و دکان ها مزدوری کنند.
به گفته یونسف، تخمین ها نشان می دهد که در سال روان میلادی بیش از 2,300,000 کودک در افغانستان با خطر سوء تغذیه شدید روبرو خواهند شد. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، این کشور دچار مشکلات شدید اقتصادی شده و فقر و گرسنگی در میان مردم هم افزایش یافته است. با وصف مخالفت‌های مردمی در ایران و خارج از آن کشور و درخواست‌های متعدد جامعه بین‌المللی برای لغو حکم اعدام، امروز 3 متهم در پرونده موسوم به خانه اصفهان اعدام شدند. با گزارش رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در توجیه اعدام صالح میر هاشمی، مجید کاظمی، شیخ شبانی و سعید یعقوبی از آنها به عنوان تروریست یاد کرده. این اداره همچنان مدعی شده که این مردان در کشتن 3 مأمور امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی نقش داشتند. اما آنها حتی در اعترافات آنچه اجباری خوانده شده این اتهامات را نپذیرفته بودند. محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، امروز در جلسه سران اتحادیه عرب در شهر جده با بشار اسد، رئیس جمهور سوریه، دست داد. اسد پس از گذشت 12 سال از به تعلیق در آمدن عضویت سوریه در اتحادیه عرب، برای اشتراک در اجلاس این اتحادیه به جده رسیده است. عضویت سوریه در اتحادیه عرب به خاطر سرکوب مرگبار اعتراض‌ها به طرفداری از دموکراسی توسط اسد به حالت تعلیق در آمده بود. کشورهای عضو این اتحادیه اخیراً در مورد بازگشت سوریه به این اتحادیه توافق کردند. با گزارش خبرگزاری رویترز، محمد بن سلمان پیش از این که عکسشان رسماً پیش از آغاز جلسه برداشته شود، بشار اسد را نیز به آغوش کشید. انتظار می رود که اسد اواخر امروز در این اجلاس سخنرانی کند. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، برای اشتراک در جلسه سران عرب لیگ به شهر جده عربستان سعودی رسیده. با گزارش خبرگزاری رویترز، تلویزیون دولتی عربستان سعودی الهدس گزارش داد که زلنسکی توسط یک طیاره حکومت فرانسه وارد جده شد. قرار است که در این هفته در اجلاس رهبران 7 کشور صنعتی جهان G7 در شهر هیروشیمای ژاپن نیز اشتراک کند. غرب بر تولید کنندگان نفت خلیج فشار وارد کرده که در قسمت منزوی کردن روسیه کمک کنند. اما با وصف فشارها، کشورهای خلیج تلاش کردند تا در پیوند به جنگ روسیه با اوکراین بی‌طرف بمانند. و تیم والیبال کامیار در بازی‌های رده‌بندی جام باشگاه‌های والیبال آسیا با نتیجه 3-1 از سوی تیم قزاقستان مغلوب شد. کنفدراسیون والیبال آسیا گفته دو تیم دیشب برای تثبیت جایگاه 13 الی 16 در بحرین رقابت کردند. رقابت‌های جام باشگاه‌های والیبال آسیا از 14 ماه می در بحرین آغاز شده و در 21 این ماه به پایان می‌رسد. پنج و 4 دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، واکنش وزیر خارجه ایران به بیانیه تازه حکومت طالبان. حسین امیر عبداللهیان گفته در مورد حقابه، معیار افزایش یا کاهش آب توسط سخنان سیاسی نه بلکه توسط افراد فنی تعیین شود. یونسف میگوید با وصف محدودیت طالبان بر کار کارمندان زن افغان در این اداره، این زنان به کارشان ادامه میدهند.
میخواهم بگویم که همه کارکنان زن سازمان ملل متحد در افغانستان مصروف کار هستند. برخی هاشون از خانه، برخی از دفتر و شماری هم در ساحه کار میکنند.
ایجاد شرایط کار با زنان در افغانستان چقدر مهم است از یک فعال پرسیده ایم؟
اکثریت خانم ها نانآور خانواده هستند و نیاز دارند که وظیفه اجرا کنند.
برخی خانواده ها در بامیان میگویند که افزایش بیکاری و فقر زندگیشان را دشوارتر کرده.
نیست دیگه یگان کارای ساختمانی، مثلا یگان کارای جویکاری، یگان دهقانی، مثلا یگان کشاورزی که میریم بسیار کار کمه. یک روز میریم سر چاو، یک روز کار است، یک روز دیگه نیسته.
و پیام های شما؟
مترایی که باربری، مسئولیت باربری بر عهده دارن، چراغشان که روشنایش زیاد است یا تیز است، او را پایین نمی کنه و این موضوع باعث میشه که ما تصادفات بیش از حد داشته باشه.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی را 24 ساعت در 7 روز هفته شنیده می توانید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 19, 21 و 25 متر. من ژاکفر احمدی میزبان شماستم. خوش آمدید. در جریان این برنامه مطالب چاپ شده در نشریه های جهان در مورد افغانستان را هم مرور میکنیم و همچنان مهمان آزادی هم در نیمه دومین ساعت پخش خواهد شد. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران در واکنش به اعلامیه تازه حکومت طالبان در مورد حقابه این کشور میگوید معیار افزایش یا کاهش سطح آب توسط سخنان سیاسی نه بلکه به وسیله افراد فنی تعیین می شود. عبداللهیان گفته که بارها از امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان خواسته که موضوع آب میان دو کشور را حل کند، اما بر اساس ادعای عبداللهیان مقامات حکومت طالبان به تعهدات خود در این زمینه عمل نکردند. موضوع را حسیب تلاش خبرنگار رادیو آزادی دنبال کرده همین حالا در برنامه با ماست. تلاش جزئیات بیشتر چیست؟
سلام. اختلافات میان افغانستان و ایران بر سر تقسیم آب بالا گرفته پس از آن که حکومت طالبان به گفته های ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران واکنش نشان داد و اعلامیه از سوی ریاست الوزرای حکومت طالبان نشر شد. وزیر خارجه ایران میگوید ملاک بود و نبود آب توسط بیانیه سیاسی نه بلکه به گفته وی توسط افراد فنی تعیین می شود. حسین امیر عبداللهیان گفته که بارها از وزیر خارجه حکومت طالبان خواسته تا موضوع آب میان دو کشور را حل کند، اما به گفته وی مقامات طالبان به تعهدات خود در این زمینه عمل نکردند. وزیر خارجه ایران ناوقت روز پنجشنبه پس از نشر اعلامیه طالبان در صفحه توییترش نوشته است در ماه‌های اخیر مکرر از ملا متقی سرپرست وزارت خارجه افغانستان خواسته طبق عهدنامه هیرمند به تعهدات خود عمل کنند و امکان بازدید هیئت‌های فنی و سنجش میزان آب را فراهم کنند که به گفته وی نکردند. حسین امیر عبداللهیان افزوده که سیستان از خوشسالی رنج میبرد و به گفته وی ملاک بود و نبود آب بازدید فنی و عینی است و نه صدور بیانیه سیاسی. پیش از این رئیس جمهور ایران در جریان سفر خود به سیستان و بلوچستان حکومت طالبان را تهدید کرده که حق آبی کامل ایران را بپردازد وگرنه حق گلایه را نخواهند داشت. این اظهارات واکنش حکومت طالبان را برانگیخت. حکومت طالبان روز پنجشنبه با نشر اعلامیه اظهارات رئیس جمهور ایران و سایر مقام‌های آن کشور را در مورد اعدای ایران در بر دریای هلمند نامناسب خواند. حکومت طالبان در اعلامیه‌اش گفته که مقام‌های ایرانی باید خواسته‌هایشان را به شکل مناسب مطرح کنند و از این گونه اظهارات که روابط دو کشور را تیره می‌کنند خودداری کنند. اما مهمی است که چرا مسئله آب میان افغانستان و ایران بارها مطرح شده و چرا راه حل اساسی برای این مشکل وجود ندارد؟ ناظم سمون یکی از اعضای فنی اداره ملی امور آب جمهوری مخلوع افغانستان و کارشناس امور آب میگوید که ایران به دلیل ملاحظات سیاسی همواره میخواهد این موضوع را مطرح کند. او که در با رادیو آزادی صحبت میکرد در مورد راه حل دائمی چنین پیشنهاد کرده.
توافقنامه هلمند زمانی میتواند به طور کامل اجرا شود که ایران تعهد خود را نشان دهد. شرط اول این است که ایران باید به افغانستان اجازه دهد تا سه نقطه مرزی را که از طریق آن به ایران حقابه میدهد اعمار کند. مورد دیگر این است که برای نصب دستگاه های هیدرولیک که آب را اندازه گیری میکند کار شود. هر دو طرف باید در این زمینه همکاری کنند تا این امکانات ساخته شود و به سمت اجرای کامل توافق پیش برویم.
به گفته آقای سمون ایران سالهاست که بیشتر از حقش از افغانستان آب گرفته و هنوز هم همین انتظار را دارد. با اینکه مقامهای ایرانی حکومت طالبان را به عمل نکردن به وعده هایش در این زمینه متهم کرده، اما حکومت طالبان روز پنجشنبه در بیانیه اعلام کرد که قرارداد آب بین دو کشور همسایه نیم قرن پیش در سال 1973 میلادی به امضا رسیده. این قرارداد معتبر است و حکومت طالبان به گفته آنان متعهد به انجام تعهدات خود. در اعلامیه حکومت طالبان همچنان آمده که به دلیل خشکسالی شدید در افغانستان و منطقه در سالهای اخیر سطح آب از جمله رودخانه هیرمند کاهش یافته که در نتیجه برخی از ولایات از خشکسالی و کمابی رنج میبرند. معاهده آب هلمند یا هیرمند در سال 1351 بین افغانستان و ایران امضا شده و بر اساس این قرارداد در یک سال عادی و پر آب که آب حوزه دریای هلمند به 6.5 میلیارد متر مکعب میرسد، ایران حقابه 120 میلیون متر مکعب آب را دارد. اما بر اساس گزارش ها ایران بیش از مقدار تعیین شده آب گرفته است.
تشکر از شما و حسیب تلاش، خبرنگار رادیو آزادی گزارش میداد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه های خبری رادیو آزادی.
یک مقام نمایندگی صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در افغانستان گفته که با وصف محدودیت طالبان بر کار کارمندان زن افغان در این اداره، این زنان به کارشان ادامه می دهند. فرانک اکویزا نماینده یونیسف در افغانستان روز پنجشنبه در نیویورک به خبرنگاران گفت که همه کارکنان زن افغان در این اداره از دفاتر، خانه ها و همین گونه بعضیشان در ساحه کار می کنند. حکومت طالبان بر کار زنان افغان بر دفاتر سازمان ملل متحد و دیگر اداره ها محدودیت وضع کردند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
در حالی که محدودیت طالبان بر کار زنان به شمول دفاتر مربوط به سازمان ملل متحد در همه اداره های غیر دولتی ملی و بین المللی پابرجاست، یونیسف میگوید آنها با کارکنان زن افغانشان در افغانستان به کارشان ادامه میدهند. فران اکوایزا نماینده یونیسف روز پنجشنبه در نیویورک به خبرنگاران گفت که هنوز هم با تهدیدات و خطرات روبرواند و تصمیمی نمیگیرند که کارمندانشان را به مخاطره بیاندازند. او در مورد این خطرات زیاد بیشتر نداد، اما افزود
میخواهم بگویم که همه کارکنان زن سازمان ملل متحد در افغانستان مسئول کار هستند. برخی هاشون از خانه، برخی از دفتر و شماری هم در ساحه کار میکنند. در همه اداره های سازمان ملل زنان مسئول کارند.
او با اشاره به اعتراض های زنان مبنی بر محدودیت بر کار و تحصیل زنان از سوی طالبان در افغانستان گفت هر چی باشد زنان افغان تسلیم نمیشوند. او همچنان گفت که ادارهشان توجه جدی به کارکنان زن خود دارند. حکومت طالبان در افغانستان در ماه دسامبر سال گذشته پس از محدودیت بر کار زنان در انجوهای ملی و بین المللی بر کار زنان در همه اداره های سازمان ملل متحد نیز محدودیت وضع کردند. هرچند این تصمیم طالبان به شمول سازمان ملل متحد در داخل و بیرون به گونه‌ای گسترده نکوهش شد و از طالبان خواسته شد که این تصمیمشان را پس بگیرند، اما طالبان این موضوع را مسئله داخلی افغانستان عنوان کرد و گفتند که همه باید با آن احترام کنند. اما آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان سازمان ملل متحد این تصمیم طالبان را غیر قابل پذیرش دانسته و تاکید کرده که این محدودیت امور کمک رسانی در افغانستان را تضعیف خواهد کرد. فران اکوایزا نماینده یونیسف روز پنجشنبه به خبرنگاران با اشاره به وضعیت بشری در افغانستان گفت در حال حاضر بیش از 28 میلیون افغان که 15 میلیون آن کودکانند به کمک‌های فوری بشری نیاز دارند. او گفت در کشور سنتی مثل افغانستان سهم زنان در رساندن کمک‌ها مهم است تا آنها به خانواده‌ها و زنان کمک‌ها را برسانند. در همین حال دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد یا اوچا گفته است که برای تداوم کمک‌های بشردوستانه در افغانستان بین ماه‌های اپریل تا جون به 717 میلیون دلار نیاز است. اوچا روز پنجشنبه در توییتر خود نوشته که فصل بهار در افغانستان با سیلاب، لرزش زمین و افزایش بیماری‌ها مواجه بود که به علت آن افغان‌ها به طور بی‌پیشینه از امنیت غذایی محروم بوده و با کمبود آب آشامیدنی روبرو هستند. در همین حال محمد بن عبدالرحمن السانی صدر اعظم و وزیر خارجه قطر نیز بر رعایت حقوق زنان در افغانستان و در فراهم آوری زمینه تحصیل برای زنان تاکید کرده است. او روز پنجشنبه در نشست خبری با وزیر خارجه جرمنی در دوحه گفت:
اما فی ما یخص شأن افغان فناقشنا اهم التطورات على
ما در افغانستان آخرین تحولات مهم در عرصه‌های سیاسی و امنیتی را مورد بحث قرار دادیم و همچنان بر ادامه کمک‌های بین‌المللی به افغان‌ها برای جلوگیری از بحران داخلی تاکید کردیم.
طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان تحصیل دختران بالاتر از صنف ششم را ممنوع کردند و زنان همچنان از رفتن به پوهنتون‌ها و کار در اکثر مؤسسات دولتی و غیر دولتی منع شدند. این وضعیت مشکلات اقتصادی گسترده‌ای را برای زنان و خانواده‌ها در این کشور ایجاد کرده است.
اما کار زنان در اداره‌های دولتی و غیر دولتی چقدر مهم است؟ همین سوال را خاطر پردیس از دنیا صافی فعال حقوق زن پرسیده.
در 20 سال زن افغان، دختر افغان زحمت کشید، توانست خود را به یک جای برساند، از خود شخصیت ساختند و ضرور است که در ادارات دولتی و غیر دولتی برشان وظیفه داده شود تا از مهارت ها و استعداد هایی که دارند استفاده صورت بگیرد. اکثریت خانم ها نانآور خانواده هستند و نیاز دارند که وظیفه اجرا کنند، پس باید ادارات دولتی و غیر دولتی زمینه کار برشان مساعد بسازند.
آیا فکر میکنید در نبود زنان افغان در ادارات دولتی و غیر دولتی کار این ادارات به شکل درست به پیش برود؟
لازم و ضرور است که مرد و زن با هم کار کنند به خاطر پیشرفت کشور و وضعیت اقتصادیشان. زن و مرد لازم و ملزوم یکدیگر هستند. اگر زنان در ادارات دولتی نباشند مشکلات زیاده به وجود میاد. مثلا ما میتونیم بگوییم مثالش یکی از خانم ها یا مراجعین که با مشکل مواجه میشن به یکی از ادارات دولتی مراجعه میکنن، اما با او مشکلش که از میتونه به شکل واضح و درست به یک خانم بیان کنه، بگه نمیتونه که او مشکل خود به یک طبقه ذکر بیان کنه. همین طریق ما هزاران مشکل داریم که ما نمیتونیم تنها جامعه را و ادارات دولتی را وابسته به مردها کنیم. پس زن و مرد از اینجا معلوم میشه که لازم ملزوم یکی دیگر هستن و ضرور 100% که باید از بخانم ها در ادارات دولتی یا غیر دولتی باشه وظیفه داده شود.
من حیث یک زن افغان برای تغییر این وضعیت پیشنهاد مشخصتان چیست؟
من یک دختر افغانستان به خاطر تغییر وضعیتی که فعلا ما قرار داریم، یک راه علمی است که تمام خانم هایی که تحصیل کرده حق دارند که اونها وظیفه اجرا کنند و یه حق مسلم زن افغان، دختر افغانستان جایی که درس خواندن، تحصیل کردن، وظیفه اجرا شون و جامعه هم ضرورت داره که زن و مرد پهلوی همدیگر کار کنند و به وظیفه گماشته شون، چون زن ها نسبت به مردها مسئولیت پذیر هستند، میتونن به بهترین وجه همین وظیفه خود اجرا کنند که بهترین راه می است که ما زمینه کار مساعد کنیم. و زنهای افغان در بسیاری وضعیت بد اقتصادی قرار دارند، افسردگی زیاد، زنها نانآور خانواده خود می باشند.
دنیا صافی فعال حقوق زن با ما صحبت می کرد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
تشکر که با رادیو آزادی است. طور که پیشتر در خبرها هم آمد، در ایران سه متهم پرونده موسوم به خانه اصفهان اعدام شدند. بیایید بیشتر در این مورد از سید سمیع عباس بشنویم.
وزیر خارجه استرالیا پنی وانگ عملی شدن حکم اعدام سه نفر در ایران را که امروز اجرا شد محکوم کرده و گفت که این عمل ظلم رژیم ایران را در برابر مردم این کشور برملا می سازد. وزیر خارجه استرالیا در تویتر خود نوشته که استرالیا در پهلوی مردم ایران قرار دارد. مرکز رسانه های قوه قضایی ایران اعلان کرد که حکم اعدام صالح میرهاشمی، مجید کاظمی شیخ شبانی و سعید یعقوبی امروز صبح اجرا شد. ایران این سه نفر را که در جریان اعتراضات ضد حکومت بازداشت کرده بود با وجود اعتراضات عامه اعدام کرد. خبرگزاری میزان ایران که با قوه قضایی این کشور رابطه دارد خبر داد که سه نفر اعدام شده در 16 نوامبر در اصفهان سه سرباز قوای امنیتی را با تیراندازی کشته بودند. قبل از این واشنگتن از ایران خواسته بود که از اعدام این سه نفر صرف نظر کند. این سه زندانی در یک نامه از مردم خواسته بودند که جلو اعدام آنها را بگیرند. مسئول یک گروه حقوق بشر ایران در نروژ، محمود امیری مقدم، اصرار داشت که اعدام‌های اخیر باید عواقب جدی به ایران داشته باشد. با گفته او این اعدام‌ها زندگی اعتراض کنندگان دیگر را هم به خطر می‌اندازد. در نروژ یک گروه دیگر حقوق بشر به نام هنگاو در مورد افزایش اعدام‌ها در ایران اظهار نگرانی کرده و در تویتر خود خواهان توجه خاص حکومت‌های غربی و سازمان‌های حقوق بشر به این موضوع شده است. سازمان حقوق بشر ایران در نروژ و یک گروه دیگر حقوق بشر در پاریس در ماه اپریل در یک گزارش مشترک گفته بودند که ایران در سال گذشته میلادی 582 نفر را اعدام کرد که بعد از سال 2015 بیشترین رقم اعدام‌ها در این کشور می باشد.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
حالا بیایید از برشنا نظری بشنویم که شماری از نشریه‌های جهان در مورد افغانستان چی نوشتند؟
روزنامه اندپندنت چاپ بریتانیا در تازه ترین شماره خود اظهارات یک مقام نهاد نظارت کننده کمک‌های بشری بریتانیا را به نشر رسانده است که حکومت بریتانیا را به بی‌توجهی در برابر مردم افغانستان متهم کرده و گفته است که بریتانیا میزان کمک‌های خود را برای افغان‌ها کاهش داده است. به نوشته این روزنامه کمیسیون مستقل مؤثریت کمک‌های بریتانیا گفته است انتظار می‌رود که بریتانیا در سال 2023 و 2024 میلادی 100 میلیون پوند در زمینه امداد بشری به افغانستان کمک کند. این در حالی است که سال گذشته این کمک‌ها بالغ بر 246 میلیون پوند بود. در ادامه این مطلب آمده است که کمک‌های بریتانیا به دو دلیل کاهش یافته است. اول اینکه بودجه کمک‌های بشری کم شده و دوم اینکه بخشی از کمک‌ها برای اسکان مهاجرین در داخل بریتانیا اختصاص یافته است. کمیسیون نظارت بر مؤثریت کمک‌های بریتانیا در حال از کاهش کمک‌های بشری آن کشور به افغانستان خبر داده که پیش از این کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و فدراسیون سرمیاشت گزارش دادند که 2/3 جمعیت افغانستان به کمک‌های بشری فوری نیاز دارند. اما نشریه یورو ایشیا ریویو در مطلب اظهارات وزیر خارجه ایران را برجسته ساخته که طالبان را به خاطر گرفتن حقابه از دریای هلمند تحت فشار قرار داده است. نشریه در ادامه گفته است که حسین امیر عبدالالهیان وزیر خارجه ایران در صحبت تلفنی با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان از وی به صورت جدی خواسته است تا حقابه ایران را از دریای هلمند که به ایران سرازیر می شود بدهد. وی به حکومت طالبان هشدار داده است در صورتی که این کار صورت نگیرد رابطه دو جانبه میان ایران و حکومت طالبان متأثر خواهد شد. همزمان با آن ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران نیز از حکومت طالبان با جدیت خواسته است تا حقابه ایران را بدهند. برخی از رسانه‌های ایرانی نوشتند که رئیس جمهور ایران در سفر به ولایت سیستان و بلوچستان از حکومت طالبان خواسته است تا این مسئله را جدی بگیرد. به گفته آقای رئیسی در صورتی که حاکمان افغانستان بهانه می آورند که سطح آب پایین است باید به یک هیئت متخصصان ایرانی اجازه بدهند تا ساحه را از نزدیک مطالعه کنند. معاهده مربوط به آب دریای هلمند در سال 1351 میان افغانستان و ایران امضا شده است. در واکنش به این خواسته های مقامات ایرانی، امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان قبلا گفته است که در نتیجه خشکسالی های پی در پی در افغانستان، سطح آب دریای هلمند تا حد زیاد تنزیل یافته است.
حالا سر میزنیم به بامیان، جایی که شماری از خانواده ها میگویند که افزایش بیکاری و فقر زندگی را برایشان دشوارتر کرده. بیشتر از همکارم میشنویم.
علیداد 29 ساله با همسر و 4 فرزند قد و نیم قدش به تازگی از ولسوالی پنجاب به مرکز ولایت بامیان آمده، با امید آن که برای خود کار دست و پا کند و خانواده اش گرسنه نماند. اما علیداد هنوز نتوانسته به آرزویش برسد.
نیست دیگه یکان کارای ساختمانی، مثلا یکان کارای جویکاری، یکان دهقانی، مثلا یکان کشورلاشی که میریم بسیار کار کمه. یک روز میریم سر چاو، یک روز کار است، یک روز دیگه نیسته. همینطور بسیار روزیت خراب.
3 سال پیش علیداد از دپارتمنت اقتصاد پوانتونی بامیان فارغ التحصیل شد. اما او میگوید که طالبان به جوانان فرصت کار در ادارات دولتی را نمیدهند و موسسات او را واجد شرایط نمیدانند. در کنار بیکاری، محدودیت‌های طالبان بر کار زنان در اداره‌های غیر دولتی نیز تأثیر منفی بر اقتصاد مردم بامیان گذاشته است. زهرا 32 ساله باشنده ولسوالی سیغان بامیان است. او هم اکنون در مرکز این ولایت زندگی می‌کند. رادیو آزادی می‌گوید تنها امیدش کمک موسسات بوده، ولی به دلیل محدودیت‌های طالبان موسسات نیز کمک‌هایشان را کاهش داده‌اند.
باز بعد از یک خانم بیکار شده دیگه هیچ مساعد نمی‌نه. دیگه سرویم نشده، باز کمکام خیلی کم شده. دیگه هیچ کاری برای خانم هم نیست دیگه انجام بده.
شوهر زرا هم جامعه شناسی خوانده و بیکار است. آنها میگویند که زمستان سال گذشته 30,000 افغانی بابت مصارف سوخت و مواد غذاییشان از دکانداران شهری بامیان بهدهکار هستند. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، در بیش از 20 ماه گذشته اقتصاد متکی بر کمک‌های خارجی این کشور هم دچار آشفتگی شد. به تازگی فدراسیون جهانی صلیب سرخ و هلال احمر در گزارش خود با نگرانی گفتند که متوسط بدهی خانواده‌ها در افغانستان در سال‌های اخیر 6 برابر شده است. این سازمان اشاره داده است که اگر به اقتصاد افغانستان توجه نشود، وضعیت بدتر خواهد شد. افزایش فقر و بیکاری بر دکانداران محلی هم بی تاثیر نبوده است. شیرزمان، یک دکاندار محلی در بامیان، برای رادیو آزادی بیشتر میگوید.
اقتصاد دکانداری خیلی در صفر است. اقتصاد مردم هم ضعیف است. یک مالک وقت ما اگر میفروختیم در 200-250 روپه، حالی او رو مگه 100 روپه نمیتی. چرا که مردم هم مشتری هم که است، پیسه نداره در پیششان. کم پیسه است، کم پول است، بخاطر که بیکاری است.
کارشناسان تاکید میکنند که برای بیرون رفت از این وضعیت، باید جامعه جهانی کمک‌های بشردوستانه‌اش را در افغانستان افزایش دهد و سوی دیگر زمینه فعالیت‌های اقتصادی در کشور فراهم گردد. عزیز الله مهدی از کارشناسان اقتصادی به رادیو آزادی گفت:
راه دراز مدت امیه که یک اعتماد برای سرمایه گذارا به وجود بیایه و سرمایه گذارا پس کارهای تجارتیشانه، کارهای تولیدیشانه شروع بکنن و مردم برشان زمینه کار فراهم شوه.
پیام شما نظر شماست.
سلام خدمت شما و همه مخاطبین شما. افغانستان یکی از اعضای اصلی جامعه ملل است، عضو اصلی سازمان بین المللی کار میباشد. افغانستان هر دولتی که به مکلف به رعایت کنونسون هایی که از جانب افغانستان الحاق میشده باشه به تطبیق از اون مکلف است. اما در این اواخر شما میدینین تحولی که آمد و کارگرها مسئولیت شغلی خود بنابر کنونسون ها و بنابر قوانین نافذ افغانستان از دست دادن، از ادارات کارشان اخراج شدن و در کنار ازو که اینا از کار اخراج شدن، تعداد زیادی از ادارات منحل گردید. بر این اساس همی است که بنابر ارقام سازمان بین المللی کار که نشر کرده است، مدت قبل 97% مردم افغانستان زیر خط فقر قرار گرفته.
حکومت فعلی جدا تقاضا میکنه یا از مدیریت عمومی ترافیک کابل و مدیریت های عمومی که در تمام ولایات حضور دارن یا فعالیت دارن، جدا تقاضا میکنیم برای موترهای باربری که از طرف شب بار انتقال میدهند، براشون گوشزد نمایند که هنگام عبور یا هنگام مواجه شدن با موترهای خورد، چراغشان که روشناییش بیش از حد است یا چراغای تیزشان را خاموش بکنند. متاسفانه امی موترهایی که باربری مسئولیت باربری بر عهده دارند سهلنگاری میکند، بی مسئولیتی میکند، چراغشان که روشناییش زیاد است یا تیز است او را پایین نمیکند و این موضوع باعث میشه که ما در هر جا